خب دوستان عزیز، شب شما به خیر باشه. از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا.
رواق تماشا، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌بود هستم. طبق روال هر هفته یک شنبه شبها با ما همراه هستید با برنامه خودتون رواق تماشا، برنامه که به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میپردازه و البته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما خواهد بود که در رابطه با نقش صنایع دستی در توسعه اقتصاد گردشگری میخوایم صحبت بکنیم. همکار دوست عزیزم اینجا هست، جناب آقای شهاب دارابیان، که طبق هر هفته ما را همراهی میکنه با بخش اخبار و موضوعات جذابی که در بین برنامه برای ما اطلاع رسانی میکنه. شهاب جان سلام، شبت بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام احترام خدمت شما دکتر فرح‌بود نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هست.
خواهش میکنم با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. چقدر زود عاشقم کردی تو، از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی، چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم، یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی، چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌پور هستم، با برنامه رواق تماشا همراه شما هستیم. خب جناب شهاب دارابیان عزیز، چه سوالی رو امشب مطرح کردی برای شنوندگان عزیزمون؟
آقای دکتر فرح‌پور، از شنوندگان عزیز درخواست داریم که صنایع دستی مطرح شهر، روستا و اقلیم خودشون رو، اون مطرح ترینشون رو برای ما به شماره پیامک 301035 ارسال کنن. یادآوری میکنیم که حتما اسمشون رو و شهری هم که از اونجا برای ما پیامک میفرستن رو همراه پیامک ارسال کنن.
بسیار عالی. شنوندگان محترم، در هر جای ایران که صدای ما رو میشنوید، اسم اون صنایع دستی شهرتون رو به همراه شهر و اسمتون پیامک بکنید. یه مانیتور الان جلوی ما هستش که بلافاصله اسمتون اینجا میاد و جناب دارابیان مطرح میکنه. اگه در حین برنامه هم صحبت خاصی با خود من داشته باشید میتونید بفرستید، من هم جلوم باز هست و میتونم صحبت بکنم با شما، در ادامه نظرات شما رو هم لحاظ بکنید در برنامه. در بین برنامه هم جناب شهاب دارابیان عزیز اخباری رو برای ما تهیه کرده در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که اون رو هم مطرح میکنه. خیلی ممنون، متشکرم. خب اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب همراه ما هستن رو خدمت شما شنوندگان محترم معرفی بکنم. جناب آقای دکتر شهاب طلایی، کارشناس حوزه گردشگری و صنایع دستی، عرض سلام، شب بخیر خدمت جناب دکتر طلایی. شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون، متشکر. جناب آقای شاهرخ پوری، نوآور و طراح صنایع دستی. جناب پوری شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون، متشکر. عرض سلام و ادب خدمت سرکار خانم پرستو فخاریان، خبرنگار حوزه گردشگری و صنایع دستی. شبتون بخیر خانم فخاریان.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی ممنون، عرض ادب و شب بخیر خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا بستانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه گردشگری.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم.
خب خیلی ممنون، افتخار دادین که تشریف آوردید به برنامه خودتون. میخوام در رابطه با نقش صنایع دستی صحبت بکنیم در توسعه اقتصاد گردشگری. ببینین، حتما شنوندگان عزیز، مهمانان گرامی، اولا من چقدر خوشحالم هر کدومتون از یه حوزه مختلف اومدید. یعنی ما اینجا هنرمند داریم، خبرنگار داریم، مدرس دانشگاه داریم، محقق، پژوهشگر و جای همکاران محترم در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری خالیه. امشب بعضی موقع فرار میکنن دست ما، نمیدونم پاسخهای مناسبی رو که لازم داریم ازشون بشنویم رو، چون یه مقدار سخته یه جاهای مطرح بکنن، بیشتر فرار میکنن تا تو برنامه ما حضور داشته باشن. من خواهش میکنم از اینجا ازشون که حتما در هفته های آینده که ما برنامه داشتیم نماینده هاشون در برنامه ما حضور داشته باشن که ما یه طرفه هم خیلی قضاوت نکنیم و حق و حقوقی براشون قائل باشیم. عرض کنم خدمتتون که حتما میدونید که ما هر جای دنیا که میریم بالاخره یه سوغاتی از اونجا میخریم و با خودمون میاریم، یادگاری نگه میداریم. اون چی که واقعا با خودمون داریم حمل میکنیم خاطراتی هستش که با خودمون میریم یه جا میاریم. خب الان صنایع دستی که ما داریم داره عرضه میشه. بالاخره ایران یه کشور بزرگی هست با طول عرض جغرافیایی بسیار زیاد که اگر نگاه بکنیم میبینیم که ما اقلیم مختلف داریم، اقوام مختلف داریم، ترک، فارس، بلوچ، لور، کرد، همه اینا داریم کنار هم زندگی میکنیم. هر کدوم اینا لباس خاصی دارن، هر کدوم اینا یه فرهنگ خاصی دارن، غذای خاص خودشون رو دارن، به تبع صنایع دستی خودشون رو هم دارن و ما باید ببینیم که آیا ما موفق بودیم که اینو بخوایم ارائه بکنیم، آیا ما موفق بودیم که بخوایم صنایع دستیمون رو در دنیا جا بندازیم. بعضی موقع من خودم بچه تهرانم، در تهران متولد شدم، بعضی موقع سوالی که از من خارجی‌ها میپرسن اینه که سوغات شهر شما چیه؟ من اگه میام هر جای دنیا یه لیوانی میبرم، یه بشقابی میبرم، مثلا برج ایفل روشه، میرم امارات اون برج دبی روشه، هر جا میرم یه لوگوی داره، یه المان. مثلا همین تو تهران هم ما قادر به پاسخگویی نیستیم که واقعا این سوغات ما توی اون پایتختمون چیه. بعد حالا بقیه شهرها اون سوغاتشون آیا به چه شکله برای کسانی که میان، حالا کسانی که خارج از کشورن یه بحث جدایی داره که این رو هم در رابطه باش صحبت میکنیم. اینو برای مقدمه خدمت شما و شنوندگان عزیز گفتم که میخوایم ببینیم نقش این صنایع دستی اصلا تو این اقتصاد گردشگری کجاست. یعنی ما حدود دو ساعت برنامه داریم، یه حدود یه ساعت اولش بیایم این موزلات و اینا رو با هم بررسی کنیم و در ساعت دوم انشاءالله راهکارهایی رو دوستان ارائه بدن که چیکار بکنیم که بتونیم بهتر جایگاه کشور عزیزمون رو در جهان تثبیت بکنیم. خب جناب آقای دکتر طلایی با شما شروع میکنیم، کارشناس محترم حوزه گردشگری صنایع دستی. مقدمه برامون بگین که اوضاع احوال پژوهشی تو این حوزه به چه شکل هستش؟ بالاخره چون شما، من اطلاع دارم که علاوه بر این که کارشناس در این حوزه هستید، تحقیقات گسترده و پژوهش‌های خاصی رو هم برای بخش‌های مختلفی در کشور عزیزمون دارین انجام میدید. دوست داریم که صحبت‌های شما رو از منظر پژوهش اول بررسی بکنیم، بعد عملیاتیشو با جناب آقای پوری ادامه بدیم.
سلام عرض. عرضم خدمت شما که مسئله پژوهش در حوزه صنایع دستی واقعا تو کشور ما یه فقری داره. ما در واقع شاید بگم در طی 40 سال اخیر در دانشکده های در واقع غیر از حوزه هنر در واقع دو تا پایان‌نامه دکتری در حوزه صنایع دستی داشتیم. یعنی موضوع
جدی میگین؟ یعنی کلا ما دو تا پایان‌نامه داریم تو این حوزه
در حوزه صنایع دستی در دانشکده های غیر از هنر.
خیلی جالبه ها. یعنی این موثقه، این عددی که اعلام.
عرضم خدمت شما، ما در مورد در واقع خود مثلا مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک جایی که در واقع توی حوزه تصمیم گیری و پژوهش برای سیاست گذاران داره تحقیق میکنه، در کل در دوران تأسیسش تا کنون یک گزارش در مورد صنایع دستی داره که اون هم امسال منتشر شده.
خیلی جالبه.
و عرضم خدمت شما که پژوهش در حوزه صنایع دستی، یعنی ما حتی کتابهای خوبی یا آثار خوبی در مورد صنایع دستی با رویکرد اقتصادی، با رویکرد مدیریتی، با رویکرد جامعه شناسی، با رویکرد در واقع مسائل اجتماعی نداریم.
خب این خیلی جالب. پس الان پژوهش یه بخشیه که تازه داره فعال میشه.
بله، خیلی فقیره تو این حوزه پژوهش در حوزه صنایع دستی و واقعا یکی از چالش‌ها اینه که در واقع از اونجایی که رشته صنایع دستی رو در واقع بردن در دانشکده‌های هنر، پرداختن جامعه علمی به حوزه صنایع دستی بیشتر از زاویه زیباشناختی بوده
احسن.
و از زاویه مسائل و چالش‌های حوزه صنایع دستی ما در دانشکده‌های غیر از دانشکده وابسته به هنر به صنایع دستی نپرداختیم.
بله، یعنی در مثلا دانشکده اقتصاد، دانشکده
بله.
گردشگری، حتی که مثلا ربطش بدیم به صنایع دستی،
ربطش بدیم به صنایع دستی، چون این رشته کلاً در دانشکده‌های هنر و دانشگاه‌های هنر در واقع تعبیه شده،
دانشگاه‌های دیگه چون اصلا رشتهشون نبوده موضوعات پایان نامه ها و رساله ها رو به این سمت هدایت نکردن.
خیلی جالبه
که در واقع ما می‌بینیم که یک فقر واقعا وحشتناکی توی حوزه پژوهش در سنه دستی هست که شما اگه بخواید واقعا یک منبع موثق، یک منبعی در مورد خود چالش‌های سنه دستی، مسائل سنه دستی، موانع سنه دستی به صورت علمی، به صورت اینکه بحث شده باشه در کشور نداریم، که این نشون میده که ما اصلا پژوهش مدونی یا اصلا خود پژوهشگاه میراث فرهنگی و سنه دستی که یکی از پژوهشگاه‌های در واقع با سابقه در این حوزه فرهنگ و گردشگری هست، ما اثری در مورد در واقع صنایع دستی از این پژوهشگاه هم نمیبینیم در کل.
جالبه.
بله
این جالبه. یعنی ببینید یعنی دغدغه نبوده.
بله یعنی ما
اولویت نبوده.
آره. نه تنها در دانشکده‌های و دانشگاه‌های دیگه، حتی در پژوهشگاهی که عنوانش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هست، البته عنوان صنایع دستی تو پژوهشگاه نیست. پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی هست. ما یه گزارشی در مورد سند دستی از این پژوهشگاه در طی دورانش ندیدیم.
عجیبه
که این در واقع نشون میده که واقعا فقر.
بعد چند نفر الان تو این حوزه حدوداً مشغولن
در حوزه سند دستی؟ آره. حالا آمارها در حوزه
حدوداً سند... میدونید مثلا
تخمین هایی که میزنن حالا با حوزه های مختلف سند دستی یا گونه های مختلف سند دستی بین 2 میلیون در واقع شاغل رو میگن، حالا به صورت تمام وقت، پار وقت، مستقیم، غیر مستقیم.
ببینید آقای دکتر، داریم راجع به جمعه 2 میلیون یا جمعه یک کشور صحبت میکنم. این 2 میلیون در این 190 تا کشوری که اگه بخوایم در دنیا بررسی کنیم، بعضیشون 2 میلیون نفر کمتر جمعیت.
بله.
داریم راجع به یک کشوری که دارن کار میکنن، هیچ پژوهشی انجام نشده. ببینید یه موقعهایی آدم واقعا میره به فکر فرو میره که ما چرا باید اینقدر بحث های پژوهشیمون مخفول بمونه، بعد از اون طرف این همه دانشجو داشته باشین، این همه دانش آموز داشته باشین که اینا از صبح بیکارن. یعنی ما اینا ساعتاشون رو میگیریم میاریم بچه رو خواب بیدار میکنم 7 صبح بیاریم مدرسه 12 سال، بعدش هم میبریم تو دانشگاه 4 سال 5 سال وقتش رو میگیریم و مهارتی به اینا آموزش نمیدیم، یا پژوهشامون مطالعاتمون اصطلاح مطالعات کتابخانه‌ایه، میره تو کتابخونه، این اصلا نمیاد اجرا بشه.
حالا من توی قسمت بعدی که حالا شما میخواد در مورد مشکلات و راهکارها صحبت کنین، اونجا میگم که واقعا یکی از مشکلات عظیم حوزه سند دستی که اینکه سیاستگزار نمیدونه، خیلی از متخصصین این حوزه که دغدغه‌مندن، به ویژه هنرمندان عزیزی که در واقع دارن با هزار زحمت و از گوشه کنار کشور دارن تو این حوزه فعالیت میکنن، میبینیم که واقعا توی کشور ما در مورد چون اصلا سند دستی وقتی که از اقتصاد که غیر نفتی ما سهمش داره کمتر و کمتر شده از اول انقلاب به این ور، ما میبینیم که اصلا کلا از دغدغه های پژوهشی دستگاه های مرتبط و دستگاه های که در واقع میتونن تو این حوزه فعالیت داشته باشن اصلا خارج شده. یعنی حتی تو اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی که مرتبط هستن با سند دستی، مثلا مثل در واقع وزارت سمت که مرکز ملی فرش در اونجا قرار داره، یا مثلا خود سازمان میراث فرهنگی، قبلا خود همین در واقع سازمان صنایع دستی قبلا زیر مجموعه خود وزارت صنعت بوده، پژوهش جامعی در واقع انجام نشده که واقعا چون به قول شما که ابتدای برنامه فرمودین که اقوام مختلفی داریم، پوشش‌های مختلفی داریم، صنایع دستی مختلفی داریم، بعضی از اینها بازارهای خاصی دارن، مشکلات اینها الزاما مشکلاتشون یک نواخت نیست، مشکل صنایع دستی کاری که در واقع شمال غرب کشور زندگی میکنه با اون کسی که در جنوب شرق کشور در واقع زندگی میکنه، هم نوع صنایع دستیشون، هم مارکت و بازارشون، هم در واقع جنس مسائلشون حتی فرق میکنه. یعنی ما میبینیم که یک جایی هرچند یک مسائل عمومی و کلی در حوزه صنایع دستی وجود داره که بهش میپردازیم، ولی اقلیم های مختلف کشور، فرهنگ های مختلفی که در کشور وجود داره، ما میبینیم که توی مسائلشون وقتی عمیق میشیم و میشکافی مسائلشون، بعضی از مسائل مبتلا به یک قشری از یک گروه یک قومی از کشور هست که مبتلا به قوم دیگه نیست.
درست.
و این ما وقتی داریم عمیق میشیم توی این موضوع میبینیم که ضعف کارهای پژوهشی در این حوزه بوده.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما، در ادامه باهاتون همراه هستیم. خب جناب پوری عزیز، شما نوآور و طراح صنایع دستی هستید. من یک چیزی که خودم فکر میکنم در واقع شخصی خودمه، ممکن اصلا درستم نباشه، اینه که کسی که میاد هنرمند میشه این عاشقه، دلیلی نداره این یه بیزینسمن موفقی خانم مثلا موفقی تو بحث اقتصادی باشه. خب ما مهمانانی داشتیم در طول این 8 سالی که این برنامه رو داریم اجرا میکنیم، خیلی بارها شده هنرمندانی داشتیم اینجا، من دستشون رو میبوسم، مثلا میگو آقا من موندم دارم چنگ درست میکنم، من موندم فقط دارم مثلا این ساز رو درست میکنم، دیگه بچه های منم تو این کار نمیان، برای اینکه میبینن پدرشون نتونسته پولی دراره و من علم رو اگر من بمیرم شاید با خودم به گور ببرم باید. من میخوام یاد بدم، اصلا کسی نیست از من یاد بگیره. خب آدم واقعا عشق در چشمانش حلقه میزنه، من نگاه میکنم بعد میگم که خب یه کدوم از اینا که یه شب رفتن تو بحث خاتم کار میکردن، من رفتم خودم خیلی تو اینترنت نگاه کردم و دیدم که خب این چرا مثلا نتونسته بفروشه این کار خاتمو، نگاه کردم دیدم که مثلا صبحش پرسجو کردم با دوستان عزیز، گفتن که این مثلا طرح یه حیوان رو مثلا داشته شکار آهو میکردن درست کرده فرستاده مثلا تو کشور اسکاندیناوی که اصلا میگن محیط زیست و حیات وحش، و مثلا کی میاد مثلا تصویر یه آهویی که دارن سرشو میبرن یا با تیر زدن بخره بزنه تو اتاق. خب این اشتباه داره بازاریابی میکنه. خب این
فقط اسکاندیناوی،
این شاید مثلا بره توی مثلا حوزه خلیج پس ببینین این بحث، این بازاریابی، این مطالعات، این هنرمند که خودش نمی اون باید بشینه کار کنه، یه نفر دیگه باید بیاد برای این بازاریابی کنه، یه نفر دیگه بسته بندی کنه. ما واقعا این ظاهر اینا، من فرودگاه امام رفته بودم همین دو سه هفته گذشته، یه قرفه ما اونجا داریم، قرفه سنه دستی، رفتم اونجا با اون آقا میگم ببخشید شما، من دارم چشمی نگاه میکنم 20% اشیاتون اندازش اندازه نیست که اصلا بتونم تو هواپیما ببرم، برای چی میاری اینا رو؟ میگه خب اینا رو برای قشنگی میارم. میگم خب برای قشنگی میاری، خب این قشنگی به خودش کجا ببره؟ شما چرا یه چیزی نمیاری که اینا بخرن؟ یا چرا مثلا ما تو فرودگاه امام یه راه رو درست نمی کنیم، یه بازار ایرانی که هنرمنده مثلا رایگان بهشون بدیم، میگه خب بیا اینجا بشینید کار کنین، هم کسانی که پروازاشون ایران ماشاءالله پروازاش تا بخواین تاخیر داره،
بیکار
مثال میزنم، بیاد اونجا قدم بزنه، نگاه کنه، بخره. چرا بعد آخرین پولی که داره بعد بده اتکلون فرانسوی بخره کشور خارجه؟ من دوست دارم صحبت‌های شما رو بشنوم در رابطه با اینکه ما باید چیکار بکنیم، یه هنرمند چیکار بکنه که بتونه بازار رو به دست بگیره و موزلاتی که داره.
بله ببینید، چرا یک هنرمند نمیتونه هم فروشنده خوبی باشه، هم یعنی نمیتونه دو تا سه تا کار انجام بده، و هنرمندا اصرار بر این دارن که هم خودشون تولید کنن و هم خودشون بفروشن، بازاریابی کنن،
اصرار دارن؟
بله بله، یه دلیلش اینه که بیزینس ما اعتماد بهش نیست، یعنی اون کسی که میخواد بیاد کار بیزینس سندسی رو انجام بده، از من تولید کننده بخره و بفروشه و بازاریابی کنه، سر من یه جور کلا میده که بیشتر سود.
چرا؟
نمیدونم، به خاطر اینکه طمع دارن، یا مثلا فکر میکنن تولید کننده ها مثلا از پشت کوه اومدن یا سر در نمیارن.
یعنی اون ضریب امنیت شغلیتون کمه؟
بله کمه. بله آها. من الان بزرگترین مشکلمون مشکل فروشه، مشکل بازاریابیه. ببینید مطمئن باشید که الان از میراث فرهنگی کسی اینجا نیومده است، سعیدستی کسی نه، ولی کاملا دارن رصد میکنن که ببینم پوری داره چی میگه، چه صحبتهایی شده، قشنگ در جریان هستن ولی خودشون نمیان اینجا. خب ولی من
نه شما دغدغتون رو به ما بگید. ببینید مثلا من فکر میکنم هرچی دولت کمتر دخالت کنه بهتره.
احسن.
من میگم اصلا دولت دخالت نکنه، هیچ کار نکنه.
میدونید چرا؟ به خاطر اینکه صدها سال صنایع دستی کشور ما تو کارگاه تولید میشده، سینه به سینه، فرهنگ ما، هویت فرهنگ ما روش نقش داشته و تولید میشه و بر اساس نیاز تولید میشده. میراث فرهنگی اومده میگه نه، به خاطر اینکه پوز بده، به خاطر اینکه ویترینش بشه، این کارو بکن. یه روستایی رو برداشته آورده مثلا تو هتل هما مثلا میگه بشین اینجا
ورک. خب ببینید الان مشکل ما با یکی دو نفر یا مشکل با ببینید من الان میگم که من خارجی که میان، من پرسشنامه ما بهشون میدیم، میگیم که خب شما چی دیدی جالب بوده؟ میگه من کاشی ایرانی دیدم خیلی جالب. آخه کاشی چرا تو تهران نیست من بخرم ببرم؟ کاشی کوچولو، نه کاشی بزرگ 2 متری، من اینو کجا ببرم با خودم؟ باز من رو ابعاد و اندازه باز نظر دارم، میگم که شما کاشی مثلا 2 سانت در 4 سانت بزن با یه طرح خاص با اون رنگ آبی خاص. الان چرا کاشی تولید نمیشه بخوایم ببریم؟
کاشی
چرا باید؟ مثال دارم میزنم، خب نه به اون شکلی که باید دیده بشه. تازه الان یکی دو سال سه چهار ساله که همه ماشاءالله علاقمند شدن و خوبه ها.
بله.
الان ما خانم های ما همش کیف های مارکدار خاص خارجی دستشون میگرفتن، الان شما اگه نگاه بکنید میبینید کیف های ایرانی دارن استفاده میکنن، روسری های رنگی ایرانی، پوشش های اسلامی با طرحهای اسلیمی ایرانی. خب اینا اتفاقاتیه که داره تو فرهنگ ما میفته.
خب ببینید متاسفانه دغدغه دولت سر دستی نیست.
آها، یعنی شما
چون سودی براش نداره.
چرا سود نداره؟ یعنی شما یعنی فکر میکنیم به نتیجه نرسیدن که بخواد درآمدزا باشه؟
الان نمیدونم خیلی
شما بیمه هستید؟
بیمه هستم ولی با هزار مشقت دوندگی، یعنی بیمه هم قطع شد، رفتم جنگیدم، گفتم این حق منه. خیلی چیزا الان
بیمه شخصی شدید یا بیمه هنرمند؟
نه بیمه قالیبافان شناسه دار شد.
بله.
بیمه خوبی هم هست. بسم. ولی خب قطع شد. خیلی اندک بیمه هستیم. ما بیمه هایی هستیم که از سال 90 91 بوده و بعد دیگه قطع شد. و ما رو خیلی هم قطع کردن. یعنی یک روز دیر پرداخت کنی بهونه میکنن قطع میکنن. چرا؟ چون هزینه داره برای دولت. خب بابا این هزینه رو باید بکنی، فرهنگ سازی بکنی که تولیدمون بیشتر بشه، در آینده سودآور بشه، هویت فرهنگی ما هست. الان کره هیچی نداره ولی چقدر رو میراث فرهنگی داره کار میکنه؟ هیچی نداره کره. ما چه ها داریم؟ بی نهایت ما میراث فرهنگی داریم، هویت فرهنگی. نمیدونم چرا الان چرا روی بحث گردشگری خیلی، چون سود داره، هتلداری و نمیدونم بومگردی اینا سود داره، دارن روش مارو. ولی سر دستی نه، سر دستی فقیر مونده. من میگم دخالت نکنم، خودمون بهتر بعد میشکنم.
بسیار
عالی. چوبم روی چرخمون.
بسیار. باشه متشکر جناب.
خیلی هم پیشنهادات دادم، خیلی هم توی مثلا گفتم آقا شهرداری بیاد با میراث فرهنگی به تعامل برسه.
تو ادامه پیشنهاداتون رو بدید. تو سرول فعلا میخوام مشکلات رو مطرح کنم، در ادامه هر توضیحی که دارید بفرمایید. خب جناب آقای دکتر محمدرضا بستانی، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه گردشگری، از منظر گردشگری شما این صنایع دستی رو حلقه گم شده میبینید تو گردشگری کشورمون؟ آقای بستانی
ابتدا لازم میدونم که یه حلقه گم شده ای رو از یه ذره قبل‌تر بابشو باز بکنم. ایران رو یه حوزچه فرهنگی ببینیم. اجداد ما برخلاف اجداد سایر طول و عرضای جغرافیایی دنیا، وقتی که دست از انسانیت ناندرتالی برداشتن، وقتی تبدیل شدن به انسانای ابزارساز، برخلاف سایر نقاط دنیا که صرفاً این ابزارسازی رو برای زنده موندن، برای گذران عمر، برای کاشت داشت و برداشت درست میکردن، از همون ابتدا عشق، هنر، طبیعت، آینده نگری، زیبایی شناختی رو اومدن قاطی کردن با ابزار سازیشون. برای همینه که وقتی ما میگیم دره کشفرود 30,000 سال پیش، وقتی میگیم فلات مرکزی ایران 850,000 سال پیش، دستکندهای ما متفاوته. برای اینه که همه جای دنیا میان برای فرار از اون زمین سنگلاخی و زمین سخت برای خودشون اگه پوششی درست میکنن، ایرانی ها از اول میان فرش درست میکنن. فرشی که سراله، فرشی که هر چیزی که تو طبیعت میدیدن المانی را از توش توی اون زیرنشین خودشون استفاده میکردن. خب ما تنها با صنایع دستیمون این کارو نکردیم، ما ثابت کردیم به تاریخ و به دنیا که هر جایی که ما بخوایم ورود پیدا کنیم همراه با عشق و هنره. این عشق و هنر رو یک مثال دیگه میزنم و میگم چه اتفاقی افتاد. پیامبر مکرم اسلام اولین مسجد رو درست میکنه پشت خونش، با استفاده از نخل، با استفاده از یه سایبون و با استفاده از ساده ترین چیزا. وقتی میاد توی ایران میشه تاریخانه دامغان. وقتی میاد توی ایران، وقتی اسلام وارد ایران میشه، جلوی بعضی از هنرها وقتی که گرفته میشه تغییر هویت میده این هنر. وقتی که صوت عربی میاد تبدیل میشه به این اذانهای زیبا. وقتی زبان عربی میاد، سیوه شیرازی میاد، میره قواعدش رو مینویسه، خطش میاد تلفیق با هنر میشه، مسجد میاد تلفیق با هنر میشه. خب تو این طول و عرض جغرافیایی مقدس که ما هر چیزی رو آمیخته با هنر و عشق میکنیم، صنایع دستی ایجاد میشه که نیازی به بازاریابی نداشته، دنبالش بودن
میومدن.
وقتی میان فرش پاره پاره زیر پای ما رو میبرن، وقتی از گذشته دور میومدن، از جاده ادویه، از راه شاهی، از جاده ابریشم با ما داد و ستد میکردن، وقتی رومیا یونانیایی که به خون ما تشنه بودن با ما داد و ستد صنایع دستی داشتن، این یعنی همه چی درست بوده. چون هنر توش بوده، مصنوعی نبوده، با بعد ثروت بهش نگاه نمی شده. کار از موقعی مشکل شد که ما اومدیم به هنرمندمون به چشم یک آبربانک نگاه کردیم.
بله.
بشین بساز بفروشم درصد تو بگیر.
درست.
هنرمندی که عشق ازش گرفته میشه، هنرمندی که